محوطه کشتی سازی چاتام.
چند محوطه کشتی سازی کوچک گمنام در حاشیه تیمز و میدوی هست که اغلب اوقات بیکاری تابستانم را در آنها می گذرانم. آب روان ماده اولیه خوبی برای خیال پردازی است و یک رودخانه پرقدرت یعنی بهترین آب روانی که می توانم بیابم. دوست دارم کشتی هایی را تماشا کنم که به سمت دریا حرکت می کنند یا پربار به وطن باز می گردند. یدک‌کش های کوچک با موتور بخار که با اطمینان دودشان را بیرون می دهند و به سمت افق دریا می روند. ناوگان کلک هایی که ظاهراً بادبان های قهوه‌ای و حنایی رنگشان را از درختان کهنسال درختستان بریدند. زغالکش های سنگین و قدیمی با کمترین تعادل می خواهند پیش از مد خود را به مقصد برسانند. کرجی های پروانه دار سبک و کشتی های دو دکله‌ای که مغرورانه مسیر مستقیمشان را طی می کنند، در حالی که باقی شناورها میبایست از سر راهشان کنار بروند. قایق‌های بادبانی با بدنهای کوچک و ورقهای سفید و بزرگ کرباس. قایق‌های کوچک بادبانی که در پی تفریح یا انجام کاری مدام در رودخانه بالا و پایین میروند و همانطور که ذاتاً آدمهای کوچک این گونند، برای اندک کاری که انجام میدهند هیاهوی زیادی برپا میکنند. با آنکه این شناورها را نگاه می کنم، اما اصلا مجبور نیستم درباره‌شان فکر کنم یا حتی درباره‌شان دقیق شوم، مگر اینکه کاملا نظرم را به خود جلب نمایند. به همین ترتیب کمتر مجبورم به صدای شتک آب امواجی که اکنون خود را به پاهایم رسانده اند، جلنگ جلنگ حرکت چرخاب ها در دور دست یا صدای موتور کشتی های بخاری که دور می شوند گوش دهم. تمام اینها با قیژ قیژ موج شکن کوچکی که رویش نشستم، بلندا به نماهای خشک و فرودا به نماهای فرو رفته در گل، فراز راه‌های پرپیچ و خم و ساحل پرپیچ و خم و دیرک‌های شکسته و ستون‌های لنگرگاه که به جلو خمیده اند، انگار که به ظاهر خود می‌بالند و می‌خواهند تصویر خیش را در آب تماشا کنند، همگی با من در قطار خیال همسفر می‌شوند. چیزهای بسیاری است که می‌توانند با یا بی هیچ هدفی مطابقت یابند. گاوها و گوسفندهایی که روی آبگیرها در حرکتند، مرغان دریایی که میچرخند و در نزدیکی‌های من در آب شیرجه می‌روند، کلاغان کاملاً دور از تیررس از مزارع پربار به خانه برمی‌گردند، حواسیلی که دست به کار ماهیگیری شده بود اما آنجا در قلب آسمان اندوهگین به نظر می‌رسید، گویا چندان اوضاع بر وفق مرادش نبوده. هر چیزی در دامنه حواس با کمک آب روان خود را به چیزی ورای این دامنه می رساند و همانند آهنگی دلنشین به رویا و خیالی بدل می شود، چیزی که نمی توان عنوان دقیقی برایش برشمرد. یکی از این محوطه های کشتی سازی نزدیک قلعه قدیمی است. از این قلعه به شکلی اسرارآمیز پسری بیرون می آید که بسیاری از آنچه بعدها به دانستنی های اندکم افسوده شده را مدیون او هستم. او پسر جوانی است با چهره‌ای زیرک که در زیر خورشید تابستانی به رنگ غبار درآمده است و با موهایی وز کرده به همان رنگ. او پسری است که دریافتم در او هیچ چیزی مغایر با تحقیق و تأملی عمیق نیست، مگر چشمان سیاه ظریفش که میبایست مورد توجه قرار می‌گرفتند. من توانایی شناسایی قایق‌های اداره گمرک از هر فاصله‌ای را مدیون او هستم و همینطور شناخت تمام انواع و نشانه های یک کشتی بازرگانی تجاری که در مسیر بازگشت به وطن از رودخانه بالا می آید. آن هم زمانی که ماموران اداره گمرک به استقبالش می روند. به خاطر اوست که اکنون نام بیماری تب مالاریا را می دانم. مرضی که پیش از این نمی شناختم. شاید اگر تنها به کار گذرای خود می پرداختم و پای حرفهایش نمی نشستم، هرگز متوجه نمی شدم که نشان اسب سفید بر روی بادبانی یک کلک، یعنی آن کلک حامل آهک است. همچنین اطلاعات زی قیمت درباره آبجو را نیز مرهون او هستم که درباره مصرف آبجوی برخی شرکت ها به من هشدار داد. زیرا این کارخانجات برای سود بیشتر از روش اشتباهی برای تخمیر استفاده می کنند. هرچند حکیم جوان من بر این عقیده نیست که از روش مشابهی در ساخت ایل استفاده می شده. او همچنین ذهنم را راجع به دست زدن به قارچ‌هایی که در مرداب رویده بود روشن کرد و علاوه بر این به شکلی دوستانه مرا از این بابت که تصور می کردم آنها با نمک بارور می شوند سرزنش کرد. روش وی در ارائه اطلاعات کاملا هوشمندانه و متناسب است. هنگامی که کنارم می نشیند، سنگ‌های کوچک یا دانه‌های درشت ماسه را به وسط رودخانه پرت می‌کند و سپس به شکلی الهام بخش شروع به صحبت می‌کند. انگار که مطالب خود را از مرکز دایره‌ای دریافت می‌کند که با پرتاب سنگ روی آب پدید آمده است. او هرگز جز با توسل به این روش ذهنم را روشن نمی‌سازد. یک روز شاد که رودخانه به سمتمان موج برمی‌داشت و سرشار از حیات و زندگی بود، با این پسر فرزانه که تنها او را با نام روح قلعه می‌شناسم همراه شدم. آن روز هنگامی که به سمت رودخانه می‌آمدم، دیده بودم که ذرت‌ها را از مزارع طلایی برداشت می‌کنند و صاحب مزرعه خوشحال و امیدوار سوار بر اسب خود مشغول تماشای کارگرانش است. و همو به من گفت که هفته قبل 260 جریب ذرت مزرعه خود را برداشت کرده و اینکه هفته گذشته بهترین محصول تمام عمرش را دیده است. آرامش و وفور نعمت به زیباترین اشکال و زیباترین رنگها خودنمایی می کرد و محصول زیبا و دلنواز سر بر کلک های زرد رنگی بود که بر دریای هرگز درو نشده سوار شده و به دور دست ها می رفت. همان موقع بود که روح قلعه توجهم را به سمت کشتی جنگی جلب نمود که همین اواخر در ساحل رودخانه لنگر انداخته بود و ذهنم را با نظراتش راجع به ساختار رزمناو قنا بخشید و به من گفت که دوست دارد مهندس شود. متوجه شدم که اطلاعات زیادی راجع به کارها و تحقیقات آقایان پتو و براسی راجع به کاربرد آهن در خصوص ساخت سلاح‌های سنگین دارد. هنگامی که راجع به تیرکوبی و کانالسازی صحبت کرد، دیگر کاملا مرا مقهور خود کرد و هرگز نمیتوانم تشکر و ارادتم را نسبت به وی در خصوص نادیده گرفتن دانش اندکم بر زبان بیاورم. هنگامی که حرف میزد، بارها و بارها به دوردست چشم میدوخت و با لحنی مبهم، اسرارآمیز و آمیخته به احترامی درباره منطقه یارد سخن میگفت. بعد از آن که از هم جدا می شدیم به آموزه هایش می اندیشیدم. با خودم فکر می کردم که یارد یکی از بزرگترین محوطه های کشتی سازی عمومی ماست و در میان مزارع کشاورزی در پس آسیاب ها پنهان شده. انگار که به شکلی متواضعانه در دوران صلح خود را از چشم ما پنهان کرده است و نمی خواهد هیچ آزاری به هیچ کس برساند. با فکر این تواضع و فروتنی به سمت یارد رفتم و تصمیم گرفتم اطلاعات بیشتری راجع به آن کسب کنم. نظر مثبت من راجع به شخصیت خجول یارد با نزدیک شدن مخدوش نشد. آنجا پر است از سر و صدای چکش‌هایی که بر آهن کوبیده می‌شوند و آشیانه‌ها و محوطه‌های سرپوشیده بزرگی که در زیر آنها کشتی‌های جنگی قدرتمندی ساخته شده. وقتی از آن سمت رودخانه نگاه می‌کنی، کارخانه بسیار بزرگی به نظر می‌آید. اما به دلیل تمام اینها، یارد هیچ نمایی ندارد و خود را در زیر دامنه مزارع ذرت، باغ‌های رازک و باغ‌های میوه پنهان کرده است. دودکش بزرگش آرام دودش، دودی تقریباً تنبل را به آسمان می‌فرستد، مثل قولی که پیپ می‌کشد و دستگاه بالابر بزرگی آن را مهار کرده و همین باعث شده موجودی بی‌آزار و خجالتی به نظر بیاید، مثل زرافه‌ای با ساختار مکانیکی. انبار توپ‌ها در همسایگی انبار اسلحه ظاهر معصوم اسباب بازی را دارد و سرباز کشیک با کت قرمزش شبیه اسباب بازی کوکی به نظر می‌آمد. هنگامی که گرمای داغ خورشید بر او میتابید، جای خود را به مرد کوتاه قدی شبیه خود میداد که اسلحه کوچکی داشت با فشنگهایی که از سرب ساخته شده بودند. از عرض رودخانه عبور کردم و به پلکان رسیدم، جایی که توده خرده چوبها و علفهای هرز سعی داشتند خود را در مقابل من قرار دهند و موفق نبودند، اما در عوض خود را به گوشه‌ای کشاندم. متوجه شدم که اینجا هر تیرک پست خیابان یک بمب است و هر آرایه معماری یک بدنه کشتی و به این ترتیب به یارد رسیدم که همانند گاوصندوق عظیمی دروازه‌هایش را محکم و ایمن بسته بودند. این دروازه ها مرا بلعیدند و من در یارد هضم شدم و در ابتدا حال و هوای تمیز و شاداب تعطیلات را داشت، انگار که کار را تا زمان جنگ بعدی متوقف کرده بودند. مقدار زیادی کنف ساخت تناب بیرون انبارها توده شده بود، اما این پشته عظیم بر روی سنگهای سفید برای مجموعه‌ای که چنان آرام و ساکت می نمود غیرعادی به نظر می رسید. دینگ، ترق، دانگ، بنگ، تق، ترق، بنگ، جلنگ، بنگ، دانگ، بنگ، بنگ، بنگ. این دیگر چیست؟ این کشتی جنگی تمام آهنی آشیل است یا به زودی خواهد شد؟ اکنون 1200 کارگر رویش کار می کنند. 1200 نفر کارگر بر روی کنارها، بر روی قوس، عقبه، حمال، میان عرشه ها، زیر مخزن، بیرون و داخل کشتی کار می کنند. به درون کوچکترین و ظریفترین خمهای کشتی تا هر کجا که یک انسان بتواند نفوذ کند می خزند. 1200 چکش زن، مساح، بتونه کار، اسلحه ساز، آهنگر و نجار کار می کنند. 1200 آدمی که انواع صداهای دینگ، دانگ، بنگ و ترق و تروق در می آورند. با این حال تمام این هیاهوی بسیار برای ساخت آشیل در برابر تنین به آب افکندن آشیل تکمیل شده در آن روز باشکوه چیزی نیست. آن روزی که سوراخ‌های زهکشی عرشه که اکنون به شکل ناودان‌های عظیم خشک و تشنه ساخته می‌شوند، از خون سربازان رنگ سرخ به خود خواهند گرفت. تمام این مردانی که امروز در میان آتش و دود میان عرشه‌ها مشغول کارند، قابل قیاس با مردانی که روزی دیگر در میان آتش و دود از نوعی دیگر تلاش خواهند کرد نیستند. این موتورهای بخار کناری به پیش و پس رفتن کشتی کمک می‌کنند و هزاران تن صفحه آهنی را به حرکت در می آورند، چنان که به سبکی برگ درختانند. به این می اندیشم که این آشیل، ترکیبی قولاسا از جسمی آهنی و سینه چوبی، می تواند تا ابد شناور بماند. به این می اندیشم که برای همیشه می توانم صفحه آهنی به رنگ سرخ را روی بدنه آن ببینم، همانطور که اکنون می توانم اینجا، آنجا و آنجا ببینمشان. و دو کارگر با بازوانی برهنه و پتکی بزرگ روی یک صفحه بیرونی ایستادند. با تمام قدرت روی آن میکوبند و این ضربه زدنها را تا زمانی که صفحه سیاه و صاف شود ادامه میدهند. میبینم که پرچی در جایش کوبیده میشود. از این پرچها تعداد زیادی روی هر صفحه آهنی کوبیده شده و داخل کشتی نیز هزاران هزار عدد از آنها را میتوان دید. به این فکر میکنم که به هنگام ایستادن بر روی عرشه، تخمین اندازه این کشتی تا پیش از پایان کار چه اندازه برای من بی تجربه سخت و دشوار است، زیرا هر لحظه تکه‌ای و صفحه‌ای به آن افزوده می شود و بر عرض و طول آن می افزاید. سپس دوباره به پایین و به سمت بستر کشتی و انتهای خیس عرشه می روم، به اعماق جنگل زیرزمینی صفحات محافظ، تا توده عظیم برآمدگی که به سمت بالا قوس برداشته و در انتها نوک تیزش به سمت من متمایل شده را ببینم. رنج و زحمت‌های بسیاری کشیده شده تا این کشتی از غیر ممکن سر برآورد و گاه به ذهن می آید که این مجموعه سازه عظیم و ساکن است که در تئاتری باستانی بنا شده، مثلا در ورونا، و تقریبا تمام صحنه را پر کرده است. با این حال هرگز این سازه ساخته نمی شد اگر کارگاه‌های ریختگری و نیروهای مکانیکی برای تکه تکه کردن صفحات آهن نبود. برش صفحات آهن به ضخامت 4.5 اینچ، همینطور برای درست کردن پرچ‌ها، شکل دادن این صفحات تحت فشار هیدرولیک تا به ظریف‌ترین شکل ممکن انحنا یافته و نوک‌تیز شوند، با اشکال چاقو مانندی که بیشباهت به نوک قدرتمندترین و خطرناکترین پرندگان نیز نیست و همین ها بهترین جنبه های این طراحی هستند. این ابزارالات با توان فوق‌العاده زیاد به آسانی توسط چهره مهربان و دستی ماهر کنترل می شوند که به نظر من می توان نشانه هایی از تواضع و فروتنی یارد را در آنها یافت. قول فرمان بردار، خواهش می کنم این توده آهن را چندین بار گاز بگیر، با اندازه های یکسان، درست از همون جایی که با گچ علامت گذاری شده است. قول به کار نگاهی می اندازد و سر عظیمش را بالا می برد. پاسخ می دهد:
من شخصا علاقه به انجام این کار ندارم. اما اگه باید انجام بشه؟
فلز سخت از قدرت دندانهای قول به خود میپیچد و بعد کار انجام شد. قول وظیفه شناس این توده آهن هم هست. این توده آهن هم باید مطابق این خطوط ظریف و دقیق برش بخورد. پس لطفاً کارت را شروع کن. قول که مشغول چرت زدن بود سر عظیمش را پایین می آورد و به شیوه دکتر جانسون با دقت به خطوط کشیده شده روی آهن نگاه می کند. خیلی دقیق. انگار که کمی نزدیک بین است.
من شخصا علاقه به انجام این کار ندارم. اما اگه باید انجام بشه؟
قول بار دیگر از نزدیک نگاهی می اندازد، نشانه می گیرد و شروع به بریدن توده آهن می نماید و مارهای سرخ در هم پیچیده در میان دود و خاکستر از کنارهای آهن بیرون می جهند. درست کردن پرچ‌ها بیشتر یک تفریح و سرگرمی است که توسط یک مرد و یک پسر بازی می شود. پسر یک آب نبات سرخ از گرما را روی یک صفحه مدور بازی می گذارد و بلافاصله پرچ‌ها از زیر صفحه بیرون می افتند. اما صدای ماشینالات بزرگ، صدای یارد بزرگ و کشور بزرگ است.
ما شخصا علاقه به انجام این کار نداریم. اما اگه باید انجام بشه؟
اینکه چطور سازه عظیمی مانند آشیل را توانستند با چنان لنگرهای کوچکی که به صورت متعدد در اطراف کشتی دیده می شوند سر پا نگه دارند، یکی از آن اسرار مهندسان کشتی است که در آینده از پسر خردمند خواهم پرسید. من به سهم خود تصور می کنم این کار مثل آن است که فیلی را با میخ چادر مهار کنم یا یک اسب آبی بزرگ را در باغ وحش به چوب رختی ببندم. در پایین دست رودخانه دو کشتی با ساختاری آهنی تقریباً شبیه به همین اما با ابعاد کوچکتر لنگر انداختند. البته آنقدر بزرگ هستند که بتوانم از اینجا ببینمشان و در شگفتم که چطور آنها با آنکه کوچکتر هستند از لنگرهای بزرگتری برخوردارند. اکنون وقت چندانی برای فکر کردن به این موضوع را ندارم، زیرا قصد دارم برای دیدن کارگاه‌هایی بروم که در آن تمام پاروهایی که در ناوگان بریتانیا استفاده می‌شوند ساخته می‌شود. با خودم می‌اندیشم با یک ساختمان بسیار بزرگ و کار خیلی زیاد مواجه خواهم شد. اما در مورد ساختمان خیلی زود ناامید می‌شوم، زیرا تمام کار در یک اتاق زیر شیروانی انجام می‌شود. و اما در مورد کار زیاد، دو دستگاه نسبتاً بزرگ پرسکاری با دسته ای از زنبورهایی که بالای آنها وزوز می کنند، چه چیزی در دستگاه های پرس است که این زنبورها را مجذوب خود نموده؟ جلوتر که می روم متوجه می شوم اینها دستگاه پرس نیستند، بلکه ابزارالات پیچیده‌ای هستند مجهز به چاقو و اره و تیغه که مطابق نیاز و برنامه از پیش تعیین شده بر روی چوب برخی جاها به صورت عمودی و بعضی جاها به صورت عری برش می‌زنند. گاه نیز سوراخ می‌کنند و گاه تمام این کارها را همزمان انجام می‌دهند. هر یک از این چوب‌ها قرار است تبدیل به پارو شوند و پیش از آن که در زیر دستگاه قرار گیرند، عملیات متعدد و مختلف بسیاری رویشان انجام شده تا در نهایت اینجا کار نهایی رویشان صورت گیرد و به دست ملوانان انگلیسی برسند. همچنین متوجه شدم که زنبورها واقعاً زنبور نیستند، بلکه تراشه‌های چوبند که به هنگام اجرای عملیات رنده‌کاری و برش از سطح چوب جدا شده و به بالا پرواز می‌کنند. و از آنجا که شدت فشاری که بر روی چوب وارد می شود در تمام نقاط یکسان نیست، جست و خیز آنها نیز اشکال متنوع و گوناگونی به خود می گیرد و به شکل زنبورهای دوست داشتنی نمایان می شوند. ناگهان صدا و حرکت متوقف می شوند و زنبورها از جست و خیز باز می ایستند. از زمانی که وارد کارگاه شده ام یک پارو ساخته شده و باقی کارها بایستی به صورت دستی رویش صورت گیرد. با تمام سرعتی که میتوانم عملیات را با چشمانم تعقیب کرده و میاندیشم و بلا فاصله پس از اتمام یک قطع چوب دیگر وارد دستگاه میشود. پاروی قبلی تمام شد. هیچ نیازی به توضیح اضافی راجع به ظرافت و کارایی بسیار این دستگاه نیست. اما حالا که اینجا آمدم دوست دارم اندک اشاره‌ای به آن داشته باشم. اتفاق می افتد که یک جفت پاروی غیر همسان برای انجام کارهای خاصی نیاز باشد و این کارها باید با دست صورت گیرد. همراه با کارکرد سریع و آسان دستگاه و همراه با توده پاروهایی که با سرعت روی زمین بر تعدادشان افزوده می شود، مردی نیز با یک تبر این گونه پاروهای ویژه را می سازد. در کار او دیگر خبری از پروانه و زنبور نیست و هر از گاهی خورده چوبی از زیر تبر و رندهش به پایین سر می خورد. او با همان فراغت و دقتی کار می کند که در عهد باستان یک کارگر یونانی بر روی پاروی خاص و ممتاز کار می کرد تا آن را برای چارون هدیه ببرد. این کارها بر عهده مردانی حدوداً 30 ساله است. در همین زمانی که کارگرها عرق پیشانیشان را خشک می کنند، دستگاه می تواند یک پارو بسازد. حتی پیش از ظهر و قبل از آن که یکی از این مردان بتواند یکی از پاروهای سفارشی را تمام کند، دستگاه می تواند آنقدر پارو بسازد که حجم تمامشان می تواند این کارگرها را زیر خود مدفون سازد. از این منظره فوق‌العاده دوباره به کارگاه کشتی سازی برمی گردم. زیرا به نظر من یارد همان جاییست که کشتی در آنجاست. متوجه می شوم که برخی دیواره های چوبی ناتمام رنگ خورده در انبار باقی مانده و در اندیشه یافتن جایی برای خود در میان چوب و آهن به کار رفته در کشتی هستند تا به این ترتیب قابلیت و کارایی خود را به اثبات برسانند. اسامی این تکه های ارزشمند به همراه کاربردشان در سلاح‌ها کنارشان نوشته شده. روشی کاملا راهگشا و تسهیل کننده در ارتباطات اجتماعی که امیدوارم در میان تمام جوامع بشری رایج و مرسوم شود. بار دیگر وارد کارگاه کشتی سازی می شوم و بار دیگر از دیدن ابهت و شکوه این آشیل سرفراز مات و مبهوت می شوم. به این می اندیشم که اگر بخواهم کلامی دقیق در وصف این سازه بگویم چه می توانم بگویم؟ و آیا باید در توصیف خیش از قهرمانی ها و پایمردی های آشیل باستانی سخن برانم یا از تک تک سربازانی سخن بگویم که هر یک هرچند گمنام در قهرمانی و پایمردی دست کمی از آشیل باستانی ندارند؟ کسانی که در دوران مبارزه برای وطن سوار بر این آشیل تهمتن بر روی دریاهای خروشان به استقبال دشمن خواهند رفت. هرچند در این میان نباید از یاد برد مردانی که این چنین فروتنانه همانند خود محوطه کشتی سازی به کار مشغولند تا هنری بزرگ بیافرینند. یقیناً هنر خیال پردازی من قادر نیست تک تک جزئیاتی که در این کارگاه کوچک که اتفاقات بزرگی در آن در حال روی دادن است را به شکلی کامل و جامع توصیف نماید و احتمالاً باز نیازمند یاری و کمک دوست جوان و فرهیخته هم هستم تا کنارم بنشیند و با نگاه کردن بر سطح دوار امواج ایجاد شده بر اثر سنگ‌اندازی‌هایش روی رودخانه تیمز ذهنم را روشن سازد.